بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قرآن مجید در سوره مبارکه روم بافت آفرینشی مردم رو بر توحید می داند. اون باطن و حقیقتی که به انسان عنایت شده یک زمینه کامل و جامعی در حوزه توحید اگر فتنه ها نبود، حادثه ها نبود، شستشوهای مغزی در طول تاریخ نبود، ادعاهای باطل و بیجا نبود، فرهنگ‌های مخالف نبود، گرچه به انسان درس نمی‌دادند و او را در کلاسی شرکت نمی‌دادند، در حالی که رشد می‌کرد یک توجه عمیق باطنی به آفریدگار خودش داشت و مجذوب جاذبه توحید بود، حق‌گرا بود، مستقیم بود، به دور از انحراف. این که خدا پیغمبران رو مبعوث به رسالت کرد به خاطر این بود که حجاب فخیم کشیده شده روی بافت حقیقی انسان رو بردارن. خیلی عجیبه، هیچ پیغمبری برای اثبات خدا با مردم حرف نزده، سخن همه پیغمبران خدا فقط این بوده که فکریتون و روابطتون از معبودهای باطل بردارید و معبود حق رو محور زندگیتون قرار بدید، اون معبود حقی که باطن شما نسبت به او جهتگیری صحیح دارد. و بالاخره شما خود رو نیازمند به تکیگاه هم میدونید، ولی منحرفتون کردن، اومدن شما رو به بت تکیه دادن، شما رو به پول تکیه دادن، شما رو به علم تکیه دادن. بت پرست شدید، پول پرست شدید، علم پرست شدید. مگه علم هم معبود میتونه بشه؟ شده، چون جهان میگه من با خدا کاری ندارم، خودم بلدم برای خودم روش زندگی و قانون انتخاب بکنم. شدت هم داره میکوشه که دین رو از صحنه زندگی کنار بزنه. با پیش آمدهایی که شده به نظر میرسه هیچ دوره‌ای برپا کردن این مجالس در صورتی که سود معرفتی برای مردم داشته باشه، فقط به شعر خوندن و قصیده خوندن و سینه زدن نگذر، و گویندگان هم اون چرا مردم سالهاست میدونن برای مردم تکرار نکنن، به شرطی که مجالس معرفت دینی و معرفت توحیدی به مردم بده از همه دوره ها واجب تر نشون بده، هم به پا کردنش هم شرکت کردنش. امیرالمومنین می فرماید وقتی خطر متوجه دین شد فجعل و اموان کن، پولتون رو برای حفظ دین بریزید. خب این مجالس خرج داره، باید خرج کنه، یکی علمشو باید خرج کنه، یکی بدنشو باید خرج کنه، یکی پولشو باید خرج بکنه. از هیچ دوره‌ای ما خبر نداریم فتنه به این مقدار علیه دین برخواسته باشه. فتنه زمان چه در داخل مملکت چه در خارج والله از فتنه بنی امیه سنگین تر و سخت تر. و همه همت فتنگران اینه که نسل برای همیشه از دین جدا بشه. اینجاست که مستحب منقلب به واجب بشه. در یه برهه‌ای از زمان خیلی به امیرالمؤمنین حمله شد، به ولایت حمله شد. مرحوم آیت الله العظمای حکیم از این 13 جلد کتاب مستمسک رو نوشتن، یک کتاب موندنی و همیشگی، کتاب عالمانه، کتابی که در کتب فقهی شیعه وزن بالا بود. وقتی به مقدمات نماز رسیدن بحثشون وارد اذان شد، شکل اذان رو مطرح کردن که این اذان رو جبرئیل نازل کرد، گفتنش هم مستحب، اقامه هم همینطور. اما این مستحب انقدر با ارزشه که اگه کسی اذان و اقامه نگفت برای نماز خودش، وارد نماز شد، دارن هم دو سوره رو میخونه، یادش اومد از اون و اقامه نگفته، نمازی که شکستنش حرامه، همه فتوا میدن نماز رو بشکنه، از اون و اقامه رو بگه دوباره وارد نماز میشه. وقت ایشون نوشتن اذان مستحب، اگر یادت رفت در هر کجای نماز یادت اومد میتونی نماز رو بشکنی، اذان بگی دوباره وارد نماز بشی، اگرم نخواستی که نماز تو نشه، بدون اقامه و اذان بخون. اما اگه وارد این مستحب شدی، رسیدی به شهادت به ولایت، گفتن اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله واجب شرعی. این یه فتوای من در آوردی، نه خیر، این ایستادن در مقابل فتنه است. تنها جایی که الان در مقابل فتنه داخل و خارج میتونه وایسه فقط مجالس محرم سفر محرمزونه، اگه بار علمی داشته باشه. اگه نداشته باشه که به قول سفیر انگلیس وقتی وارد عراق شد اول ظهر بود همه معزنه ها داشتن از اون میگفتن، از مترجم پرسید این صداها چیه؟ گفت صدای اذان. گفت ترجمه کن برای من. ترجمه کرد اذان. بهش گفت این اذان گفتن ضرری برای دولت بریتانیای کبیر نداره؟ گفت نه. گفت اینقدر بگم تا گلوشون پارش. اگه جلسات ضرری برای فتنه داخل و خارج نداشته باشه هزار تاش برکار میشه. هیچم مستحب نی برکار بشه، بشه یا نشه، اما الان واجب شرعی برپا کردنش، واجب شرعی ازا زهرت البدع فلل عالم ان یظهر علمه. این که گویندگان مردم رو با فتنه ها آشنا بکنن و قدرت دینی مردم رو بیارن بالا، اگر منبرا در مقابل بدعت ها موضع گیری نکنه، پیغمبر فرمود فعلیه لعنت الله، بر اون عالم لعنت خدا باد، روایت در اصول کافی. اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. امروز معرفت دینی دادن به مردم از اوجب واجب است. از ابتدای تاریخ تا الان فتنه ها روی فطرت رو پرده و حجاب انداخته، ولی مردم اینجور نمی شدن. مردم بدکار نمی شدن. مردم در باطن مجذوب خدا بودن و به خاطر روشن بودن چراغ توحید آروم بودن، با وقار بودن، با ادب بودن، قانع بودن، با کرامت بودن، با قارتگر مال نبودن، خونریز نبودن، خشمگین نبودن، دروغگو نبودن، تهمت‌زن نبودن، فاسد نبودن، اینا همه محصول همون حجابه که فتنه‌گران روی فطرت انداختن. و الان میبینید این مجالس اگه بار علمی داشته باشه فاسدان رو معالجه میکنه، دوچار شدگان به فتنه رو معالجه میکنه. یه ندای الهی از بیرون و یک کشش الهی از درون حر ابن یزید و نجات داد، پرده روی فطرتشو کنار زد. و الا اگه این ندای بیرون نبود و اون ندای باطن نبود، اونم مثل عمر سعد و شمر قاتل می شد و یه دو سال دیگه هم زنده می موند، گیر مختار می افتاد، قطعه قطعهش می ریختن می انداختنش تو بیاب. لیاقت دفنم حتی نداشت. ولی اون زمان کجا، این زمانش کجا که نوح امام بعد از سید الشهدا بیان مقابل قبرشون وایسن بگن به ابی انتون و امی، پدر و مادرمون فداتون بشه. وقتی پرده و حجاب فتنه میره کنار، امام معصومم حاضر به آدم بگه پدر و مادرم فداتون، انقدر آدم ارزش پیدا میکنه. متاسفانه از این دهه عاشورا در کشور بسیار کم بهره گرفته میشه، بسیار کم. این اونی نیستش که امام حسین میخواست. امام از مدینه که بیرون اومد گفت خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ولی مردم بعد دهه عاشورا هر سال همون مردمی هستند که قبل از دهه عاشورا بودن، اکثرش کون مقام اصلاح گرد. انبیا اومدن نه برای اثبات توحید، انبیا اومدن برای کنار زدن معبودهای باطل. اومدن گفتن علم معبود نیم، نگو خودم میدونم. پول معبود نیم، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خیلی بلاها سرت میاد که میلیاردها تومن ملکت گوشه ای از این بلا رو نمیتونه کم بکنه. نگو فلان قدرت معبود منه، اونم مثل خود تو خلق الانسان و ضعیفا. تکیه نکن. حالا باز بت‌های امریکا قبلا یه هیکلی داشتن، یه قد و قواره‌ای داشتن، این بت جدید که یه بچه گرگ کوچولوئه، از چی میترسیم؟ امام حسین مقابل همین بت‌ها ایستاد. کربلا غیر ایستادن در مقابل بت‌های بی جان و جاندار چیزی نبود. چرا اومدن امامو کشتن؟ چون به همه وعده پول، زمین، خونه، صندلی داده بود. به عمر سعد گفتن استان ری رو به تو میدیم، به شمر گفتن تو رو رئیس لشکر پیاده میکنیم، به خولی گفتن به تو طلا جایزه میدیم، به رؤسای قبائل هم که یه مقدار پول دادن که از قبیلتون نیرو به ما بدیم، اون نیروهای صفحه آخر رو هم وعده دادن بریم کربلا دو روز بیان دو تا حسیر خورما بهتون. پول معبود بود، الان علم معبوده. یه روزگاری بت بی جان معبود بود، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. اومدن مردم رو از چند معبوده بودن نجات بدن، به مردم بگن پول کاره اینی، علم کاره اینیست که همه جا درد شما رو دوا بکنه، اونی که همه کار است اینه. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اومدن بگن همه کلیتا دست خداست، او بزنه زندگیتون روشن میشه تو دنیا و آخرت، او نزنه تاریک میمونی. شفای بیماریاتون دست اوست، دنیاتون دست اوست، آخرتتون دست اوست. یا من له الدنیا و الاخره ارحم من لیس له الدنیا و الاخره. اومدن بگن شما نیازمند به بت نیستید. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اومدن مردم رو به خدا برگردن، مردمی که روی باطنشون به جانب خدا بود و روی این چهره باطن پرده فتنه فرهنگ‌های مادی افتاده بود و شنوایی و دید و درک و کور کرده بود. لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. اومدن حیوان شده ها رو دو مرتبه به انسان شدن برگرد. اینا متولد که شدن همه انسان بودن، همه بر بافت توحید متولد شدن. فطرت الله التی فطر الناس، این آیه در سوره روم، علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دانایان باید مردم جاهل به این حقیقت رو دانا کنند و بیدار کنند که تو خدایی هستی نه بوتی، تو خدایی هستی نه مادی، تو آسمانی هستی نه زمینی، تو مرغ باغ ملکوتی نیم از عالم خاک، مرغ باغ ملکوتم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. انبیا نیومدن خدا رو اثبات کنن، خدا که ثابت بود، نیومدن خدا رو حاضر کنن، خدا که غایب نبود. انبیا اومدن برای این که مردم رو از این دامها، اسارتها، زندانها نجات بدن. اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. انبیا اومدن بگن که تمام معبودها با شما دارن بازی میکنن، تمام معبودهای باطل چشم به غارت همه چیه شما دوخته. این رو اومدن پیغمبر میفرمد کل مولود یولد علی الفطره فأبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. پیغمبر میفرمد همه بر فطرت توحید به دنیا اومدن، یهودی شدن و مسیحی شدن و مجوسی شدن و لائیک شدن. پیغمبر میفرمد همه عارضیه، بیماریه که از بیرون جریبان انسان رو گرفته، بیماری ذاتی نیست، عرضی. هیچگی گناهکار به دنیا نیومده، هیچگی ناپاک به دنیا نیومده. کل مولودن یولد و علی الفطره. انبیا اومدن برای بازگرداندن مردم به مقصد اعلا و اصلا، اومدن مردم را از معبودهای باطل بیگیرن و به خدا بسپارن. ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله و سراجن منیرا. پیغمبر چراغ نور دهنده است، اومده شما رو از تاریکی ها لیخرج الناس من الظلمات الی النور، از تاریکی ها بیرونتون بیاره. معبود باطل کارش فقط ضرر زدن. وقتی اون ده نفر نوشتن تو کتاب ها اومدن پیش ابن زیاد گفتن تا رکاب ما رو طلا بگیر، گو برای چی؟ چیکار کردیم که انقدر میارزه که من از رو زمین تا رکابتون شمش طلا بیچینم؟ گفتن ما ده نفر بر بدن بهترین مردم که مادرش بهترین مادره، جدش بهترین جده، پدرش بهترین پدره، اسب تاختیم. گو اگه میدونستین بهترین مردم، جدش هم بهترین جد، مادرش بهترین مادر، غلط کردین، اسب تاختیم. بیرونشون کن. این معبود باطل. از معبود باطل چیزی گیر آدم نمیاد، اون چه هم داره میبازه و تای کارم معبود باطل میگه چشمت کور، میخواستی نکنی، میخواستی به حرف من گوش ندی. کسی که پول معبودشه، پول کجا به دادش میرسه؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. خودتو اصلاح کن که اصلاح خود به دادتو میرسه، هیچی دیگه به دادت نمیرسه. پیغمبر میفرماد قیامت یه جوونی به طرف مادرش میاد که مادر رو ببینه، مادر میگه خوب شد پسرم اومدی، من تنها تو پسر رو در دنیا داشتم، 9 ماه به تو حامله بودم، چه زجری کشیدم، تو زایدن تا نزدیک مرگ رفتم، تا بزرگت کردم چی کشیدم، یه ذره پرونده من از عمل صالح کم داره، به جبران اون همه زحمات مادری یه ذره عمل به من بده من نجات پیدا کنم. حضرت میفرماید جوان فرار میکن. چی به داد ما میرسه؟ اونی که از ما فرار نمیکنه خداست، اونی که از ما فرار نمیکنه پیغمبره، اونی که از ما فرار نمی کنه قرآنه، اونی که از ما فرار نمی کنه اهل بیت، اونی که از ما فرار نمی کنه حسینه، کی به داد ما برسه در این عالم؟ ما هم در دنیا غریبیم هم در آخرت. زین العابدین میگه ارهم فی هذه دنیا غربتی، چی به داد ما برسه؟ چی بیماری ما رو معالجه کنه؟ چی فقر ما رو برطرف کنه؟ چی وقت مرگ به ملک الموت سفارش ما رو بکنه؟ چی؟ مال، زن، بچه، کی؟ چه غفلتی ما رو گرفت؟ روز داره رد میشه، شب داره رد میشه، بی توجه به این حقایق داره رد میشه، بی توجه. انگار نه انگار ما در آینده بلایی داریم، مرگی داریم، قبری داریم، برزخی داریم، قیامتی داریم، پیری داریم، ضعفی داریم، نقص پرونده‌ای داریم. انگار نه انگار که در آینده ما هیچ بلایی نداریم. چنان مردم با امنیت خاطر نسبت به آینده زندگی میکنن که این زندگی با این امنیت نشون دهنده غفلت بسیار سنگین بیشتر مردم. اما اونایی که اهل خدا، اهل قرآن، اهل اهل بیت، یه دونه دوتا روایت هم نیست، خیلی روایته، جلد شیشم و هفتم و هشتم بهار و جلد دوم کتاب بسیار با عظمت علم الیقین و جلد هشتم کتاب واقعا کم نظیر محجت البیضا نقل میکنه که مؤمن، امام صادق میفرماد هر جا میگیم مؤمن یعنی شیعه، شیعه واقعی. چند لحظه مونده به مرگش، رسول خدا و امیر المؤمنین بالا سرش مجسم میشن، به ملک الموت میگن ارفق به، مدارا کن باش، آروم، سنگین، با وقار. یه وقت با دیدن تو نترسه، یه وقت با دیدن تو خیال نکنه بعدش بلاهای سنگینی داره. ارفق به. عرض میکنه یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، خیالتون راحت باشه، از پدر و مادرش بهش مهربان تر، کی به ما رحم کنه؟ کی دست ما رو بگیر؟ بیشتر مردم نمیدونن با چه خدایی سر و کار. اگر این واقعه رو مرحوم ملا احمد نراقی اعلی الله مقامه شریف، این انسان برزخبین، این انسان عارف، این انسان عاشق، این انسان با کرامت در دو کتاب خزائن و تقدیسش نقل نکرده بود، سختم بود رو منبر نقل کنم. دلم میخواد هرچی نقل میکنم محکم باشه، متین باشه، استوار باشه. از این که منبر رو به تعریف خواب و نقل خواب و مسائلی که پایه حکمتی و استدلالی نداره پرهیز دارم، تا جایی که بشه، مگه این که اشتباه بکنم. مرحوم نراقی کم شخصیتی، ما صد و چند سال نظیر شیخ انصاری رو دیگه نداشت. شیخ مرتضای انصاری که در حقش نوشتن تالی تلو معصوم بوده، ایشون یه مقدار درسشو نجف خون، بعد اومد ایران رفت شوشتر یه مقدار اونجا درس خوب، قانع نشد، از نجف هم قانع نشده بود، اومد رفت اصفهان. یک سالی که اصفهان دریای علم و دانش بود اون زمان، اونجا هم قانع نشد، این درس رفت اون درس رفت، مغز فعال بود، روح گیرنده بود، مهم نبود درس ها براش، خودش بهتر استادا میدونه. تا در اصفهان شنید در کاشان یه مولا احمدی هست، اونم درس داره. مرحوم مولا احمد در بیش از 11 رشته علمی متخصص قابل قبول بود، اومد کاش شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری که نجف سر اون سفره قرار نگرفت، شوشتر قرار نگرفت، اصفهان قرار نگرفت، 4 سال کاشون پای این درس اومد، تمام بنیانهای علمیشو اونجا بتون آرمه کرد. این مولا احمد نراد خیلی بزرگ، یه بار خانومش بهش گفت تو با این عظمتت، با این علمت، فیلسوفی، حکیمی، فقیهی، عارفی، وقت ما باید از نظر زندگی مادی اینجور زندگی کنیم، دیگه چیزی تو خونه برای خوراک نداریم، نمیتونستن اینا پول گیر بیارن؟ با اون چهره و با اون علم به هر تاجر زمان خودشون یه سلام گرم میکردن، 2 میلیون تومان گروه در خونش. اما غلام همت آن که زیر چرخ کبود، و هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مال معبود اینا نبود، صندلی معبودشون نبود، اینا تو فتنه گرفتار نبودن، فتنه خیلی بود، اینا رو نمیتونست اسیر بکن. من نمیدونم باید بشینم برای خودم خون گریه کنم، منم آدمم که لبخند یه دختر یا پسر همه چیه منو میبره. من میگن آدم که یه ذره کاغذ پاره‌ای که دست چند میلیون بهش خورده، 1000 جور میکروب داره، اسمش پوله، نجس‌تر از اون دیگه در دنیا نیست، همه چیه منو ببره. گفت خانوم زندگی خوب قیامت پیش خدا، اینجا خودمونو آلوده چی بکنیم؟ ولی حالا شما زنی طاقتت از مرد کمتر شد، میرم براتون آزوده. اومد وادی السلام سر قبر پدرش ملا مهدی، نشه قرآن خوند، متوسل به پروردگار شد، در برزخ باز شد. مولا مهدی سالیان از دنیا رفته، مولا احمد خودش رو در رضوان الهی دید و کاخی و پدرش رو. پدر جاتون چطور؟ گفت پسرم میبین، ولی این گوشه ای از عنایت او در برزخ حالا مونده. گفت پدر، همسرم از سختی زندگی مادی گله داشت، قویبی نداره پسرم، این نصف کیسه برنجو ببریم مصرف. پرده کنار رفت، کنار رفت. ای خست درون تو نهادی فطرت، که از هستی آن تو را کمالی. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. من ملک بودم، فردوس بر این جایم، آدم آور در این دیر خراب آورد. برنج آورد خود، یه نصف گونی برنج، 15 کیلو برنج، 10 کیلو برنج. خانومش یه هفته پخت، 2 هفته پخت، 3 هفته پخت، 4 هفته پخت. نعمتهای اون طرف پایان نداره. یه ما پخت، 6 ما پخت. بالاخره به همسرش یه روز گفت این برنج ها کجا خریدی؟ هر چی ور میدارم میرم باز میبینم سر جاش هستی، کم نمیشه. اوف خانوم، حرفشو نمیزدی که باشه، اما الان بری دیگه نیست. نباید وارد اون مقوله میشه، نباید. اینجا جای چون و چرا نیستش هیچ، اینجا جای ادب و سکوته. بهت میدن بخوری، بخور و بگو الحمدلله رب العالمین. دیگه از کجا اومده، چجوری اومده، به تو چه. اگر این قطعه رو ملا احمد نقل نمی کرد من سختم بود بگم. مالا براتون شب جمعه است نقل میکنم. ببینید مخصوصا شما جوونا با چه خدایی سر و کار دارید. ملا احمد متنو که نقل میکنه، بعد خودشم به شعر در آورده متنو. دید موسی کافری اندر رهی، پیر جبری کافری و گمرهی. گفت ای موسی از این ره تا کجا می روی و با که داری مدعا؟ گفت موسی می روم تا کوه طور، می روم تا گلزم زخار نور، می روم تا راز گویم با خدا، عذر خواهم از گناهان شما. من گناه میکنم، پیغمبر میره عذرخواهی. این دستور خداست به پیغمبر، واستغفر لهم. اونا اشتباه میکنن، تو به جای اونا توبه کن، من اونا رو بیامرز. آقا دیگه چی میخوایم ما؟ چه خدایی رو به جای این خدا باید انتخاب کرد؟ کدام معبود رو؟ می روم تا راز گویم با خدا، عذر خواهم از گناهان شما. گفت ای موسی توانی یک پیام با خدای خود زمن گویی تمام؟ گفت موسی هان پیامت چیست؟ او گفت از من با خدای خود بگو، نه خدامون، با خدای خود. چون من قبول ندارم خدا رو. پرده فتنه رو فطرتش، فتنه فرهنگی. که در این 5-6 ساله تو مملکت ما رشد بسیار سنگینی کرد و خدا میدونه قیامت این کارگردانان کشور رو با این همه ناله مظلومانه رهبر به چه محاکمه ای بکشه. شما این همه منکر رو در مملکت میبینید، از بزرگ دولت تا کوچیک یک نفرتون تو سخنرانیاتون در مقابل منکر موضع گیری نمی کنید. لعن بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی لعنهم لا یتناهون عن المنکر. خدا بنی اسرائیل رو لعنت کرد برای اینکه منکراتو می دیدن و حرف نمی زدن، بازداری نمی کردن. خفه شد این ملت از این همه آزادی آزادی گفتن. به خودم دین بگین برو مردم، به خودم فتنه ها رو کم بکنید. جوونا دارن میرن، دخترها رفتن. کسی در این مملکت گرفتار نی که شما میخوان آزادش بکنین؟ این ملت رو امام آزاد کرد، انگار اون هیچ کاری نکرده. کسی گرفتار نی؟ ما گرفتار کی هستیم که میخوان ما رو آزاد بکنین؟ ما آزاد شدیم، شما ما رو گرفتار کردید. ما اول انقلاب فساد نداشتیم، بی اجابی نداشتیم، عرق و ورق نداشتیم. غلط حکومت کردن شما دوباره ما رو گرفتار و اسیر کرد. می روم تا راز گویم با خدا، عذر خواهم از گناهان شما. گفت ای موسی، توانی یک پیام؟ با خدای خود ز من گویی تمام. گفت موسی، هان پیامت چیست او؟ گفت از من با خدای خود بگو. نه خدایی تو، نه من هم بنده، نه تو خدای منی نه من بنده تو. تو اون بر جوی، من این بر جوی. اصلا من تو رو نمیخوام. نه خدایی تو، نه من هم بنده، نه زبار روزیت شرمنده. گر تو روزی میدهی هرگز من نخواهم روزیت، منت من. زین سخن آمد دل موسی به جوش، گفت با خود تا چه گویم، حق خموش. این دریوری ها رو من تکرار برای چی بکنم؟ اومد کوه، شد روان تا تور، با حق راز گفت. راز با یزدان بی انباز گفت، چون که فارغ شد در آن خلوت زراز. خواست تا گردد به سوی شهر باز. گفت موسی، گفت حق کو آن پیام بنده؟ تو رو واسطه قرار داده، پیامشو بیاری. کو؟ گفت حق کو آن پیام بنده؟ گفت موسی، من از آن شرمنده. شرم دارم تا بگویم آن پیام، چون تو دانایی تو خود دانی تمام. گفت رو از من بر آن تند خوب. اینو فرهنگ باطل موسا نسبت به من عصبانیش کرده، رد میشه. گفت رو از من بر آن تند خوب، پس زمن او را سلامی باد. عدد خواهی منو با اون برخورد بدی، اول از قول من سلام. پس بگو گفتت خدای دلخراش، گر تو را آر است از من آر باش. ما نداریم از تو آر و ننگ، نیست ما را با تو جنگ و خشم و تیز. روزیم را گر نخواهی میدهم. من دست خودته که بگی نمیخوام، به کریم میگی نمیخوام. من میشم کریم؟ من یه اخلاق من قابل تعطیل شدنه؟ روزیم را گر نخواهی میدهم، روزیت از سفره فضل و کرم. فضل او عام است و فیض او عمیم، جود او بی انتها، لطفش قدیم. چون که موسی بازگشت از کوه تور نی، بل قلزم دریای نور. گفت کافر با کلیم اندر ایاب، گو پیامم را اگر داری جواب. گفت موسی آن چه حق فرموده بود، زنگ کفر از خاطر کافر زدود. سر به زیر انداخت لختی شرمگین، آستین بر چشم و چشمش بر زمین. سر بر آوردان گهی با چشم تر، با دلی سوزان و جانی پرشرر. گفت ای موسی دهانم دوخت، از پشیمانی تو جانم سوخت. من چه گفتم ای که روی من سیاه، واهیا آه ای خدا وا خجلتا. موسیا ایمان بره من عرضه کن، کودکم من بر دهانم نه سخن. موسی او را یک سخن تعلیم کرد، اونم همین بود لا اله الا الله. این بگفت و جان به حق تسلیم. شب جمعه خدایا ما از این پیر مرد گبر که کمتر نیستیم. خدایا امشب به همه انبیا و ائمه و اولیا فرمان میدیم همه باید تو حرم حسین من حاضر بودیم. خدایا ما رو یه گوشه را بده.
مثل اینجا میلیاردها نفر زیارت کردن تو رو، اما هیچ زائری مثل خواهر زینب نبود با پای برهنه با بدن کتک خورده با موی پریشان با صورت لطمه دیده اومد کنار گودال. یه چند لحظه خیره خیره نگاه کرد، گفت بپرسم انت اخی؟ تو برادر منی؟ و ابن و والدی تو پسر علی بابای منی، و ابن و امی تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. Ha 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 ha!